رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام، صبح بخیر. اینجا واشنگتن است. ساعت 10 شب به وقت واشنگتن دی سی، 6:30 صبح به وقت افغانستان شده و شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. امروز شنبه 2 می سال 2015 میلادی که مطابق 12 سور 1394 شمسی می شود. برنامه خبری این ساعت را با سرخط چند خبر آغاز می کنیم.
برگزاری نشست بین الافغانی بین مقامات افغان و گروه طالبان در قطر، همراهی کشتی های تجارتی در تنگه هرمز توسط کشتی های جنگی امریکا و خواست ایالات متحده و اوکراین از روسیه مبنی بر یافتن راه حل سیاسی به بحران اوکراین.
شنوندگان رادیو آشنا صدای امریکا، بعد از تقدیم مشروع خبرها در برنامه این ساعت این گزارش ها و مطالب را تهیه کرده ایم. فرق میان پرداخت مالیه و رشوه چی است؟ گزارش مفصل را تقدیم شما داریم. چالش هایی که خبرنگاران با آن مواجه است، گزارش از واشنگتن و واکنش های مبنی بر صدور اتهامات جنایی علیه 6 افسر امریکایی، همچنان گزارش از واشنگتن. خبرهای ورزشی و اوضاع جوی را نیز تقدیم شما میکنیم. امید که با رادیو آشنا صدای امریکا باشید. رویا زمانی هستم با تقدیم این برنامه. مشروع خبرها را همکارم میرویس رحمانی تقدیم میکند.
سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. قرار است امروز شنبه نشست زیر نام گفتگوی بین الافغانی با اشتراک مقامات افغان، نمایندگان گروه طالبان، اعضای شورای عالی صلح افغانستان، کارشناسان مستقل و سایر گروه های مخالف حکومت افغانستان در دوحه پایتخت قطر برگزار گردد. جزئیات بیشتر را در این مورد از رویا زمانی میشنویم.
هدف برگزاری این نشست، یافتن راه‌های کاهش اختلاف بین حکومت وحدت ملی به رهبری محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و گروه طالبان گفته شده است. یکی از کارشناسان مستقل که در این نشست اشتراک می کند به صدای امریکا گفت که این نشست برای زمینه سازی آغاز مذاکرات مستقیم بین حکومت افغانستان و طالبان برگزار گردیده است. این کارشناس که نخواست از او نام برده شود همچنان علاوه کرد که مقامات افغان که در نشست قطر اشتراک می کنند با علاقه شخصی خود در این نشست اشتراک نموده و از حکومت افغانستان رسما نمایندگی نمی کنند. یک سخنگوی گروه طالبان به صدای امریکا گفت که نمایندگان گروه برای اشتراک در نشست قطر پس از آن تصمیم گرفتند که توافق صورت گرفت تا این نشست مذاکرات صلح تلقی نگردد.
ملل متحد اشتراک ایران در مذاکرات مقدماتی در مورد بحران سوریه را تایید کرد. نماینده ویژه ملل متحد برای سوریه گفت که مذاکرات مقدماتی شامل جلسات جداگانه با تمام جناح‌های درگیر در بحران سوریه بوده تا دیده شود که آیا امکان برگزاری دور دیگر مذاکرات برای پایان دادن به جنگ سوریه وجود دارد یا خیر. ایران متحد کلیدی حکومت بشار الاسد بوده و اشتراک آن کشور در این مذاکرات مهم تلقی می‌گردد. ایران در دو دور مذاکرات قبلی که به ناکامی انجامید اشتراک نکرده بود. قرار است مذاکرات مقدماتی برای حل بحران سوریه روز دوشنبه در ژنو آغاز گردد. در اثر حمله شورشیان حوثی یمن بر پوسته های مرزی عربستان سعودی که درگیری شدید را در پی داشت، 3 سرباز سعودی و 10 شورشی کشته شدند. این در حال است که حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی بر یمن روز جمعه نیز ادامه پیدا کرد. در اثر یکی از این حملات هوایی بر صنعا، پایتخت یمن حداقل 20 غیر نظامی کشته شد. حمله شورشیان حوثی بر پوسته های امنیتی سعودیا یکی از شدیدترین درگیری های مرزی پس از آغاز حملات هوایی عربستان بر یمن بود.
صدای امریکا، آشنای شما.
شما ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. وزارت دفاع ایالات متحده میگوید که نیروی بحری آن کشور ممکن است کشتی‌های تجارتی سایر کشورها هنگام عبور از تنگه هرمز محافظت کند. جزئیات بیشتر را باز هم از رویا زمانی میشنویم.
مقامات وزارت دفاع گفتند که کشتی‌های جنگی متعلق به نیروهای بحری این کشور تا کنون 4 کشتی دارای پرچم آمریکا را هنگام عبور از تنگه هرمز همراهی کردند. دگروال پات رایدر، سخنگوی قماندانی مرکزی نیروهای آمریکایی که مسئول انجام عملیات در شرق میانه است، گفت که در حال حاضر هر کشتی آمریکایی هنگام عبور از تنگه هرمز می تواند طالب کمک از نیروی بحری آمریکا شود. تنگه هرمز یک از مهمترین مسیرهای تجارتی جهان به شمار می رود. ایالات متحده تصمیم همراهی کشتی‌های تجارتی را پس از آن اتخاذ کرد که روز سه‌شنبه نیروهای سپاه انقلاب ایران یک کشتی تجارتی شرکت مرسک تگرس را که با پرچم جزایر مارشال در حرکت بود بازداشت کردند.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده به پیشواز از رسیدن سوم می، روز جهانی آزادی مطبوعات، روز جمعه با سه خبرنگار مهاجر دیدار کرد و از کارهای آنان تقدیر به عمل آورد. آقای اوباما گفت که این سه خبرنگار در داخل کشورهایشان به خاطر فعالیت در راستای بازتاب دادن حقایق با رفتار خشن روبرو بودند. این سه خبرنگار شامل دیوکه و بلاگنویس ویتنامی لیلی مگنیشا، خبرنگار ایتوپیایی و فاطمه لیسوا، خبرنگار از منطقه قفقاز شمالی روسیه می باشند. فاطمه اکنون برای بخش روسیه صدای امریکا کار می کند. ایالات متحده به این سه خبرنگار پناهندگی سیاسی داده است. جو بایدن، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، و ارسین یاتسنیوک، صدر اعظم اوکراین، از روسیه خواستند تا آن کشور تعهدش را در قبال آتش بس در شرق اوکراین عملی کند. توافق آتش بس در شرق اوکراین که به نام موافقتنامه منسک نیز یاد می‌گردد، خواستار یافتن راه حل مسالمت‌آمیز به بحران اوکراین و کاهش دخالت نظامی در شرق آن کشور می‌باشد. قصر سفید گفت که معاون رئیس جمهور آمریکا و صدر اعظم اوکراین طی یک صحبت تلفنی روی وضعیت امنیتی اوکراین و برنامه اصلاحات در آن کشور نیز صحبت کردند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
اتحادیه افسران پلیس بالتیمور میگوید که پلیس مسئول مرگ فریدی گری، جوان 25 ساله سیاه‌پوست، نمی باشد. اتحادیه افسران پلیس بالتیمور در ایالت مریلند آمریکا با ارسال نامه به سارنوال آن شهر از مرگ فریدی اظهار تأسف نموده، اما گفت که انگیزه های سیاسی سبب شد تا 6 افسر پلیس در مرگ او متهم شناخته شود. این در حال است که صبح روز جمعه سارنوال شهر بالتیمور 6 افسر پلیس را که فریدی را بازداشت نموده بودند به دست داشتن در مرگ او متهم کرد. جزئیات بیشتر این مطلب را در بخش گزارش های برنامه این ساعت فراموش نکنید. و در آخرین خبر، ایرباس، شرکت طیاره‌سازی اروپایی، روز جمعه گفت که علیه ادارات استخباراتی آلمان و آمریکا اقامه دعوا میکند. این اقدام ایرباس پس از آن اعلام شد که رسانه‌های آلمانی گزارش دادند اداره امنیت ملی آمریکا با کمک اداره استخبارات آلمان یا BND بر فعالیت‌های شرکت ایرباس جاسوسی نموده است. شرکت ایرباس که طیاره‌های ملکی و نظامی تولید می‌کند، رقیب اصلی بوئینگ، شرکت طیاره‌سازی آمریکا، به شمار می‌رود. شرکت ایرباس با صدور اعلامیه‌ای گفت که هدف فعالیت‌های جاسوسی صنعتی قرار گرفته و قرار است از این بابت به سارنوالان آلمان شکایت کند. در اینجا می‌رسیم به پایان خبرات این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ساعت 6:39 صبح به وقت افغانستان و 10:09 شب به وقت واشنگتن دی سی است و شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. در گزارشات این ساعت، آگاهان میگویند که شمار در افغانستان تا هنوز فرق میان پرداخت مالیه و رشوه را نمیدانند، چرا دولت با نهادها و افراد ارتباط ندارد و این فاصله سبب گردیده است که فرار از مالیات به یک امر عادی مبدل گردد. شماری از مردم خود را مکلف به پرداخت مالیه میدانند، اما انتقاد میکنند که آگاهی لازمی در مورد پرداخت و جمع‌آوری مالیه وجود ندارد. صدف قیاسی با جزئیات بیشتر این گزارش.
ایدریس رحمانی، پژوهشگر افغان مستقر در آمریکا، میگوید که عملکرد مرموزانه دولت افغانستان در مصرف وجوه سبب شده تا خلای آگاهی ایجاد گردد. او اضافه میکند که از لحاظ اقتصادی افراد زمان هزینه را میپذیرند که ارزش به دست آمده از هزینه بیشتر باشد. رحمانی دولت را مکلف میداند تا با مردم در مورد روند جمع‌آوری مالیه و مصرف آن اطلاع رسانی کند.
تا وقتی که دولت به شکل مرموز عمل کنه در مقابل سرمایه ملی، مردم هنوز هم تشویق میشن که اساسا یک چور است، بنان دولت خودش اساسا چور میکنه، اصلا یک مرجع مشروع نیست. یک جربس بسیار کلان خود مسئله مشروعیت دولت برای گرفتن تکس است.
بر اساس ماده 42 قانون اساسی افغانستان، هر افغان مکلف است مطابق به احکام قانون به دولت مالیه و محصول بدهد. عبدالقادر جیلانی، سخنگوی وزارت مالیه، تاکید میکند که از پول مالیات هیچ گونه امکان سوء استفاده وجود ندارد، چون در خزانه ملی ریخته می شود.
همین مالیه میره در خزانه ملی. وقتی که ما بودجه می سازیم و ما در بودجه انکشافی هم سهم فعال داریم که یک تعداد پروژه ها از درآمدهای داخلی ما تامین میشه.
شماری از محصلین در ولایت بلخ چنین استدلال می کنند که با عنوان فرد تحصیل کرده نمی دانند مالیه را برای کی و چی زمان بپردازند. آنها از دولت می پرسند چگونه می توان از سایر مردم افغانستان توقع داشت تا فرق بین دادن رشوه و پرداخت مالیه را بدانند. آگاهان از میکانیزم وارونه جمع‌آوری مالیات در افغانستان انتقاد میکنند. کارشناسان اقتصادی به این باور هستند که افغانها در گذشته هیچگاه به صورت منظم از درآمد، دارایی‌ها و سرمایه‌های خود مالیه نپرداختند. تنها بخش فعال جمع‌آوری مالیات گمرکات افغانستان و شرکت‌های بزرگ بوده که از عواید خود و معاش کارمندانشان به دولت مالیه پرداختند. این گونه جمع‌آوری مالیات به باور ادریس رحمانی سیستم برعکس در هم و بر هم است، چون شهروندان به صورت مستقیم با دولت در تماس نبوده، در عوض شرکت‌ها یا معاش دهندگان به دولت مالیه می‌پردازند. سیف الدین سیحون، استاد دانشکده اقتصاد پوهنتون کابل، فساد گسترده اداری و بی‌باوری مردم به دولت را از بزرگترین مشکلات نظام اقتصادی افغانستان می‌داند.
متأسفانه در افغانستان سیستم مالیاتی طوری است که مالیه واقعی را دولت کتمان میکنه، پنهان میکنه و از طرف دیگه مامورین مالیاتی با یک زد و بند با نهادها عواید را میپوشانند و مالیه کم دریافت میکنند.
این پژوهشگر اقتصادی تاکید میکند که در نتیجه بی‌اعتمادی بین افراد، شرکتها و دولت به وجود میآید و سبب میشود که اقتصاد غیر قانونی فربتر شود، چون شفافیت سیستم زیر سوال میرود و شهروندان آن را غیر عادلانه میپندارند. با تحلیل شماری از آگاهان، مردم از مدیریت اقتصادی اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، توقع بیشتر داشتند. اما سیف الدین سیحون، استاد دانشکده اقتصاد کابل، میگوید که پارادوکس از آنجا آغاز می شود که حکومت وحدت ملی بدون داشتن برنامه واحد ملی بر اساس تصمیم گیری های شتاب زده و قدرت نمایی ها در مقابل هم عمل می کنند تا در کنار هم.
پارادوکس از همینجا آغاز می شود که یک دولت به عوض که یک دست اداره شود، توسط یک تیم اداره شود، توسط گروه های متفاوت و متعدد اداره می شود که هر کدامش برنامه ها و اهداف متضاد دارند که اهداف یک دولت مدنی را برنمی تابد و از این بابت نارسایی های زیاد واردی این دستگاه شده.
تازه ترین گزارش نشر شده وزارت مالیه نشان می دهد که عواید ملی افغانستان 4% افزایش یافته است. اما به باور کارشناسان، در نظام اقتصادی که مشکلات چاق‌تر و قوی‌تر از پیشرفت‌های اقتصادی باشد، 4% افزایش در عواید ملی هیچ تأثیر روی اقتصاد ملی کشور نخواهد داشت. صدف خیاسی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. شما برنامه های رادیو آشنا را از ساعت 7 تا 7 صبح مشتمید. در ادامه گزارشات این ساعت، بیشتر از 220 خبرنگار در سراسر جهان به خاطر پوشش خبری و گزارش دهی از اطلاعاتی که حکومتشان از آن راضی نبودند، چون فساد مامورین حکومتی، قیام های سیاسی و راه پیمایی ها به طرفداری از دموکراسی، زندانی می باشند. از تاریخ یک شنبه 3 ماه می که روز جهانی آزادی رسانه هاست، دستبند های تزیینی در بازارها فروخته خواهد شد که توجه را به این خبرنگاران و کمک به آزادیشان جلب خواهد کرد. این اقدام به ابتکار کمیته حفاظت از خبرنگاران صورت گرفته است، اما مفکورایان برخواسته از محصلین رشته ژورنالیسم دانشگاه مریلند می باشد. برگردان گزارش دبرا بلاک خبرنگار صدای امریکا را از ژیلا سمی می شنوید.
در این دستبندهای پلاستیکی بیرنگ اسامی نو خبرنگار محبوس حق شده است تا بدین ترتیب تأکید باشد بر اهمیت شفافیت اطلاعات. در این نامها اسم الهام توحیدی، خبرنگار اقلیت اویغورها، اقتصاددان و نویسنده در چین را میبینیم. نام بیکی مخوبو، ادیتر مجله در سوئزلند و محمود ابوزید، عکاس مصری نیز شامل است. خبرنگاران دیگری که محبوسن و نامشان در این دستبندها عکس شده است شامل خدیجه اسماعیلوه در آذربایجان، جیسون رضاییان در ایران، یوسف روزی مرادوف در ازبکستان، ریو تلمو در اتیوپیا، تا فنگتان در ویتنام و عمر عبدالرسول در بحرین می باشند. دانا پریست، خبرنگار روزنامه واشنگتن پوست که برنده مدال می باشد و در دانشگاه مریلند ژورنالیسم تدریس می کند، می گوید شماری از شاگردانش مفکوره دستبند را به او پیشکش کرده بودند. دانا می گوید ما تصمیم گرفتیم که در هر دستبند نام خبرنگار با کشورش حک شود تا یاد دهنده آن باشد که این شخص در زندان است. لیلا سیریویک که ریاست تبلیغات با دستبند را بر عهده دارد می گوید خبرنگاران محبوس در سراسر جهان مورد آزار و شکنجه قرار می گیرند، حتی اگر در تبعید هم باشند. لیلا می گوید من واقعا می خواهم که مردم در این مورد صحبت کرده و یک نوع آگاهی در این زمینه به وجود آید. این دستبندها را می توان دانه $10 خریداری کرد. پولی که از این مدرک حاصل می شود به یک صندوق مساعدت اضطراری برای خبرنگاران استفاده می شود که در وضعیت خوب قرار ندارند. کورتنی راج از کمیته حفاظت از خبرنگاران می گوید بیشتر نام های حق شده در این دستبندها به اتهام اقدامات ضد دولتی و یا به شکل تلافی جویانه زندانی شده اند.
These journalists are primarily being jailed because they are critical. They are looking into the abuses of those in power.
به خاطر زندانی شدند که منتقد بودند در مورد کسانی که از قدرت خود سوء استفاده می کردند، تحقیق می کردند و یا فقط در مورد آنچه در کشورهایشان اتفاق می افتاد گزارش می دادند. پریس می گوید این گزارش ها شامل گزارش های نشر شده در اینترنت هم است، زیرا حکومت ها به صورت فزاینده این مقالات و اطلاعات دیگر را مراقبت می کنند.
And then they're using those against social media journalists, bloggers and citizen journalists to
stop پریس می گوید بعد آنها از این اطلاعات علیه خبرنگاران رسانه‌های اجتماعی، بلاگ نویسان و مردم عامه که از مسائل گزارش می‌دهند استفاده کرده آنها را محبوس، تبعید و یا تهدید می‌کنند. این اقدامات در اتیوپیا، ویتنام، کشورهای آمریکای مرکزی و همچنان چین اتفاق می‌افتد. پریس می گوید تا یک دهه اخیر و خاصتاً تا 3 سال اخیر شمار خبرنگارانی که زندانی شدند افزایش یافته است. چین بیشترین تعداد خبرنگاران زندانی دارد و بعد از آن ایران می باشد. دانا می گوید نه تنها آنها را زندانی می کنند بلکه بیشترین تلفات جانی خبرنگاران هم در این کشور هاست. خانم پریس امیدوار است که تبلیغات توسط دستبندها فشار روی حکومت ها را برای رهایی خبرنگاران محبوس بیشتر سازد.
و در بخش خبرهای ورزشی، نخست از جهان تنیس، راجر فدرر بازیکن شماره 1 جهان تنیس پس از یک رقابت دشوار و نفسگیر توانست در 3 ست جیمینو تراف را با نتیجه 7-6، 6-7، 6-3 شکست داده راهی دور نیمه نهایی رقابت‌های جام تنیس استانبول شود. فدرر فرصت‌های زیادی را از دست داد تا بتواند این رقابت را در 2 ست پیروز شود، اما برای رسیدن به دور نیمه نهایی تلاش زیادی کرد.
فدرر قهرمان هفته مرتبه رقابت های جام بزرگ تنیس جهان در دور نیمه نهایی با دیگو شوارزمن ارجنتین مقابله خواهد کرد که در دور 1/8 سنتیاگو گلاردوی کلمبیایی را 0-6 6-2 شکست داده بود. و جهان کرکت، تیم کرکت بنگلادش در چهارمین روز رقابت 5 روزه کرکت در برابر پاکستان توانست بیشترین دوش را بدون از دست دادن بازیکن کسب کند که خود یک رکورد دیگر در برابر پاکستان تلقی می شود. نخستین اننگز تیم پاکستان که پس از کسب 628 دوش و از دست دادن تمام بازیکنانش به پایان رسید، اما تمیم اقبال و عمر کیاس دو بازیکن خط اول بیتنگ بنگلادش هر یک با کسب 138 و 132 دوش در آخرین لحظات روز چهارم نیز در میدان حضور داشتند و با تنها 23 دوش تفاوت از پاکستان امروز شنبه به میدان خواهند رفت. هرچند انتظار برده نمی شود که پاکستان یا بنگلادش بتوانند در این رقابت پیروز شوند، اما کارکردگی بنگلادش در برابر تیم مانند پاکستان قابل تحسین خوانده شده است. تا کنون در 3 رقابت یک روزه 50 اوبره و 1 رقابت 20 اوبره بنگلادش تیم کرکت پاکستان را در داکا با شکست سهمگین مواجه ساخته و پاکستانی ها تلاش خواهند کرد تا کم از کم بتوانند در رقابت های 5 روزه تست پیروزی کسب کنند. پاکستان پس از آن که بازیکنان تیم ملی کرکت سریلانکا در آن کشور هدف حمله افراد مسلح قرار گرفت، هیچگاه میزبان رقابت های کرکت نشده است. اکنون کارشناسان به این باورند که با پیروزی پی در پی بنگلادش در برابر پاکستان شاید سبزپوشان بنگلادش جرأت کنند برای انجام رقابت‌های بین‌المللی کرکت به پاکستان بروند، کشوری که در این اواخر دستخوش ناامنی‌ها و حملات متعدد دهشت‌افکنی در ایالت‌های مختلف آن کشور بوده است.
صدای امریکا، آشنای شما.
و این هم پیشگوی اوضاع جوی چند شهر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 11 با آسمان آفتابی پیشگویی شده است. جلال آباد 37، 18 با آسمان صاف. قندهار 36، 16 با آسمان صاف. غزنی 24، 7 با آسمان آفتابی. مزار شریف 32، 8، 13 با آسمان آفتابی. فیض آباد 23، 14 با آسمان آفتابی. بامیان 16، 3 با آسمان صاف. و در قندوز بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 13 با آسمان صاف پیشگویی شده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و در این بخش برنامه می پردازیم به گزارش در مورد آخرین تحولات در شهر بالتیمور ایالات متحده آمریکا. لوئیس آرنوال شهر بالتیمور ایالت مریلند که در حومه شهر واشنگتن دی سی از روز جمعه اتهامات جنایی را علیه 6 افسر پلیس که در دستگیری فریدی گری 25 ساله دخیل بودند وارد کرده و گفته است که معاینات طبی ایالتی نشان می‌دهد که مرگ گری در توقیف پلیس قتل بوده است. سنتیسین خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می‌کنم. الیاس کومنگ دموکرات از ایالت مریلند میگوید که حادثه شهر بالتیمور مربوط به ذات او می شود. او در یک فاصله کوتاه جایی که فریدی گری جوان سیاه پوستی که توسط پلیس دستگیر و در جریان توقیف پلیس جان باخته است زندگی می کند. این محله نقطه عمده اعتراضات مردم شهر بالتیمور می باشد. کومنگ بعد از اعلام اتهامات علیه 6 افسر پلیس که در این قضیه دست داشت در یک کنفرانس خبری بیان داشت که او حیران به این است که آیا پلیس از وضعیت گری در جریان توقیف آگاه نبود. او میگوید آیا کسی حالت گری را دیده بود؟ آیا افسران پلیس این مردی که فرزند یک مادر بود دیده بودند؟ آیا آنها این جوان را که برای زنده بودن تلاش میکرد دیده بودند؟ آیا افسران پلیس گری را به عنوان یک انسان دیده بود یا خیر؟ امروز به خدا شکر می کنم که ساروان شهر بالتیمور و تیم کاری و حالت گری را دیده و شنیده است. کیومینگز میگوید مردم غریب شهر بالتیمور هیچگاهی در زندگی خود هیچ نوع از پیروزی را تجربه نکرده بودند، اما اعلامیه امروز یک پیروزی برای آنان میباشد، زیرا آنان احساس میکنند که همه دردهای آنان شنیده و دیده شده است. او از مصبا وکیل مدافع شهر نیز ابراز تشکر کرد. کیومینگز تاکید کرد که تهمات جنایی علیه 6 پلیس اعلام شده است فقط آغاز این روند است. او گفت که شهر بالتیمور فراتر از مشکلات با پلیس، با سایر مشکلات مانند عدم دسترسی به تعلیم و نبود فرصت‌های شغلی روبرو است. در همین حال، براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا همچنان در واکنش به تصمیم لوی سارنوال شهر بالتیمور مبنی بر مرگ فریدی گری بیان داشت که
It is absolutely vital that the truth comes out on what happened.
او میگوید این امر کاملا مهم است تا آنچه به فریدی گری اتفاق افتاده است حقیقتان معلوم شود. برایم امری است که نباید در مورد مراحل قانونی اظهار نظر کنم، اما میتوانم به شما بگویم که عدالت باید پیاده شود. تمام شواهد باید ارائه گردد. افراد دخیل در این موضوع نیز باید با در نظر داشت قانون مراحل قانونی را تایید کنند. بنابراین میخواهم اطمینان دهم که سیستم حقوقی ما آنچنانی که باید باشد دست به کار است. جان بینر رئیس مجلس نمایندگان در کانگرس ایالات متحده در یکی از شبکه‌های تلویزیونی آمریکایی گفته است که اتهامات جنایی وارده بر 6 افسر پلیس اگر حقیقت داشته باشد عملی است که غیر قابل قبول و ظالمانه می باشد. به تاریخ 12 اپریل فریدی گری زمانی که در شهر بالتیمور ایالت مریلند توسط پلیس دستگیر می شد از ناحیه ستون فقرات به صورت جدی آسیب دید و یک هفته بعد از توقیف پلیس جان باخت. دوشنبه گذشته بعد از مراسم تشییع جنازه وی اعتراض کنندگان به خاطر مرگ گری دست به مظاهرات خشونت آمیز زدند که در نتیجه آن 15 پلیس زخمی شد و برای جلوگیری از خشونت های بیشتر قیود شبگردی از ساعت 10 شب الی 5 صبح برای یک هفته در شهر بالتیمور نافذ شد. خلاصه خبرها. قرار است امروز شنبه نشست زیر نام گفتگوی بین الافغانی با اشتراک مقامات افغان، نمایندگان گروه طالبان، اعضای شورای عالی صلح افغانستان، کارشناسان مستقل و سایر گروه های مخالف حکومت افغانستان در دوحا پایتخت قطر برگزار گردد. هدف برگزاری این نشست یافتن راه های کاهش اختلافات بین حکومت وحدت ملی و رهبری محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و گروه طالبان گفته شده است. ملل متحد اشتراک ایران در مذاکرات مقدماتی در مورد بحران سوریه را تایید کرده است. نماینده ویژه ملل متحد برای سوریه گفت که مذاکرات مقدماتی شامل جلسات جداگانه با تمام جناح‌های درگیر در بحران سوریه بوده تا دیده شود که آیا امکان برگزاری دوری دیگر مذاکرات برای پایان دادن به جنگ سوریه وجود دارد یا خیر. در اثر حمله شورشیان حوثی یمن بر پوسته‌های مرزی عربستان سعودی که درگیری شدید را در پی داشت، 3 سرباز سعودی و 10 شورشی کشته شدند. وزارت دفاع ایالات متحده میگوید که نیروهای بحری آن کشور ممکن از کشتی‌های تجارتی سایر کشورها هنگام عبور از تنگه هرمز محافظت کند. مقامات وزارت دفاع آمریکا گفتند که کشتی‌های جنگی متعلق به نیروی بحری این کشور تاکنون 4 کشتی دارای پرچم آمریکا را هنگام عبور از تنگه هرمز همراهی کردند. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده با پیشواز از رسیدن 3 می روز جهانی آزادی مطبوعات روز جمعه با 3 خبرنگار مهاجر دیدار کرد و از کارهای آنان تقدیر به عمل آورد. جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده و صدر اعظم اوکراین از روسیه خواستند تا آن کشور تعهدش را در قبال آتش بس در شرق اوکراین عملی کند. اتحادیه افسران پلیس بالتیمور میگوید که پلیس مسئول مرگ فریدی گری جوان 25 ساله سیاه پوست نمی باشد. اتحادیه افسران پلیس بالتیمور در ایالت مریلند آمریکا با ارسال نامه به سارنوان آن شهر از مرگ فریدی اظهار تأسف نموده، اما گفت که انگیزه های سیاسی سبب شد تا 6 افسر پلیس در مرگ او متهم شناخته شود. شنوندگان
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای امریکا، برنامه صبحگاهی ما در دقایق اخیر خود رسید. امید که داشته های این ساعت ما مورد توجه شما قرار گرفته باشد. در این حال شما می توانید که مطالب رادیو آشنا را از طریق وبسایت و فیسبوک صدای امریکا دنبال کنید. تماشای تلویزیون آشنا را همه روز فراموش ننمایید. با تعقیب برنامه های ما، برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه می یابد. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را برای شما آرزومند هستیم.